بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. نظر مبارک سروران معظم حضار عالی قدر توفیهان بود که دیروز در این بیت محترم آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن رو آغاز کرد و گفتیم که سوره شریفه الرحمن ویژگی و امتیاز خاصی رو در میان تمام سور قرآن کریم به خود اختصاص داده است. بدین جهت در لسان معصومین این سوره مبارکه همان گونه که بیان شد از طریق اهل سنت و شیعه عروس القرآن نامیده شده است، به عنوان عروس قرآن اختصاص یافته است. علت این تسمیه نامگذاری را هم بیان کردیم و مطالب دیروز گفته شد که دیگه شاید چندان مصلحت به تکرار نباشد. گفتیم بعد از کلمه الله نیز در میان صفات الهی کلمه رحمان قرار دارد. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن. کلمه الله نام اختصاصی خداوند سبحان است و در میان صفات حضرت باری تعالی کلمه رحمان اون صفتی است که رمز ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان در نظام آفرینش و هستی است. در این جهت یه حساسیت ویژه‌ای رو جامعه مبتلای به بت‌پرستی عرب نسبت به این صفت داشتن. بر اساس اون نظریه که اینها تفکیک بین مقام خالقیت خداوند و پروردگاری او و ربوبیت او قائل بودند، از کلمه رحمان می‌رمیدند. کلمه رحمان رو زادهم نفورا می‌شد هنگامی که می‌شنیدند. خداوند سبحان با کلمه الرحمان این سوره مبارکه را آغاز کرد و اشاره نمود به این صفت و این خصوصیتی که این وجود اقدس سبحانی دارد. با کلمه رحمان این صفت رو متذکر شد. بدون بالا اون الرحمن، خود کلمه رحمان رو هم توضیح دادیم. گفتیم که فرق رحمان با رحیم در چیست. کلمه رحمان اون لطف عمیم و شامل خداوندگاری را مطرح میکند. اون لطف بیکرام حضرت حق در تمام ابعاد خلقت و تمام موجودات و کلمه رحیم لطف خاص الهی که شروطی دارد در شمول آن، که شرط اول آن ایمان و تقوی است. اگر ایمان و تقوی باشد انسان مشمول رحمت رحیمیه می شود، اگر نباشد اون رحمت رحمانیه شامل حال همه انسان ها می باشد. این یه اشارتی به گذشته گفته. حال از اون که امروز بیان می شود خدمت عزیزان، حضرت باری تعالی و ذات اقدس رحمان می خواهد مصادیق رحمت رحمانیه خودش رو و این لطف گسترده رو بر همه انسانها و وجود بازگو بفرماید. اولین مصداق از نعمت بزرگ و رحمت بزرگ رحمانی حضرت باری تعالی این است که فرمود علم القرآن، آموخت قرآن را، خلق الانسان، انسان رو آفرید. دیروز اشاره کردم که علل قاعده باید ابتداءً خلق الانسان باشد بعد علم القرآن، تا ما کلاسی بر آن تشکیل ندهیم و دانش آموز و دانشجویی و پژوهنده‌ای سر کلاس نداشته باشیم درس رو برای چه کسی میخوایم شروع کنیم، به چه کسی میخوایم تعلیم بدیم؟ شاگرد نابوده که استاد به کار نمی آید. توضیح دادیم که همین طور است. در سوره اقرا بسم ربک الذی خلق هم میبینید اول خلق الانسان میآید بعد علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به انسان آنچه نمی‌دانست. همینطور است در اونجا. اما علت این که اینجا علم القرآن مقدم می شود به خاطر این است که هدف و غایت و انگیزه از خلقت آدمیان رو انسان رو خداوند بازگو می کند که آشنایی با تعلیم الهی و آموزه های الهی و خداوندی و وحی است. خب حالا شروع می کنیم این قسمت رو خدمت عزیزان که تفصیل این رحمت باشد. علم القرآن، آموخ قرآن رو. اولین نعمت رو برای انسان ها، اولین نعمت واسعه و رحمت واسعه رو حضرت باری تعالی در قالب تعلیم مطرح می کند. البته تعلیم خاص. فرمود علم، آموخت. خب همان گونه که می دانید به هر حال از با شرافت ترین صفاتی که همیشه برای انسان ها مطرح شده است در قرآن صفت تعلیم پذیری آدمیان است. علم آدم الاسماء کلها افتخار اولی است که بر پیشانی و بر جبین آدم و فرزندان آدم می درخشد که خداوند سر و سری که در نخست و در ابتدای خلقت و آفرینش با پدر بزرگوار ما حضرت آدم دارد موضوع معلم و متعلم است. خدا معلم است و آدم متعلم. اولین صحنه‌ای که می بینیم آدم در کنار خدا قرار می گیرد اونجاست که به عنوان شاگرد زانو می زند و خدا معلم او می شود. این افتخار بزرگ انسان هاست در مجموعه خلقت که اینها متعلم باشند در قبال خداوند. و فضیلت بزرگ آموزش و تعلیم. خب این دیگه چون علم القرآن است من وارد بحث علم و شرافت اون در اینجا نمیشم، اونجا و مقام خاص خودش رو دارد. همین مقدار که علم با آموزش اولین فضیلت و رحمت رحمانی خداوند شروع شد. آموزش داد قرآن را، آموخت قرآن را. خب حالا کلمه قرآن را الان توضیح خواهیم داد در حد حاجت. خداوند قرآن را آموخت. به کی آموخت قرآن را؟ خداوند سبحان. اولا و به ذات می دانیم که خداوند به اولین کسی که قرآن را آموخته است کسی نیست جز وجود مبارک نبی مکرم اسلام. نزل به روح العمین علا غلب کل تکون من المنظرین. پیغمبر خدا توسط روح العمین این وحی را بر قلب مبارک تو نازل کرده است تا تو در میان سلسله جلیله منظرین و انبیاء الهی قرار بگیری و به رسالت انجام وظیفه کن. اولین کسی که قرآن رو خدا به او تعلیم می کند پیامبر است. علم القرآن النبی، آموخت قرآن را به پیغمبر. اینطور میشه کلام مثلا. در این حال در میان مفسرین رأی دومی نیز وجود دارد. این گفته معروفی است که همه گفتند، اما جمله دومی است، رأی دومی است که اون هم به اعتقاد بنده درست است و حال این است که علم القرآن علی انسان، به انسان، به بنده، به جناب عالی قرآن را آموخت. خب بله، به ما هم خداوند قرآن را آموخته است به دو شیوه. یک این که خداوند ابتداعا اولا و به ذات مستقیم قرآن را به پیغمبر آموخت، آنگاه مع الواسطه توسط پیغمبر قرآن را به ما آموخت. رسول خدا معلم قرآن شد، فرزندان بزرگوار او امیر المؤمنین صلوات الله علیه و عزیزان او معلم قرآن شدند، حسین ابن علی معلم قرآن شد و قرآن توسط این بزرگواران به بشریت و مسلمانان آموخته شد. این میشه تعلیم مع الواسطه. به پیغمبر خداوند بلا واسطه آموخت. البته اونجا هم واسطه دارد، نزل به روح الامین، اونجا هم جبرئیل است، اما اینها رو بگیم با یه اعتباری مسامحه بگیم بلا واسطه. اما با انسانها، به ما انسانها خداوند با واسطه آموخت، اون هم واسطه نبی مکرم و خلاص او. در این حال یه مفهوم دیگه هم همینجا وجود دارد. خداوند قرآن رو به پیغمبر آموخت، به ما هم آموخت. خداوند سبحان وقتی که تسهیل نمود و تسبیب و اسباب فراگیری قرآن رو برای انسانها فراهم کرد، گویا به انسانها قرآن رو آموخته است و تعلیم داده است. اسباب انس و یادگیری و آشنایی با قرآن رو خدا قرار داد در وجود ما، به ما ابزار لازمش رو داد. الان هم اشاره خواهیم کرد. در خود قرآن هم یه خصوصیاتی قرار داد که با تعلیم و آموزش خیلی هماهنگ. یعنی شما عنایت دارید که کمترین الفبایی که در زبانهای زنده فعال و روشن دنیا، نه زبانهای خاموش به اصطلاح زبان شناسان، در زبانهای زنده دنیا وجود دارند 28 حرف است. کمترین حد الف باس که در زبان عرب و ادبیات عرب شما دارای 28 حرف الف باس. شما در زبان چینی میبینید 480 حرف الف با دارید، نماد الف با دارید که بعضی از اینها رو ممکنه یه چینی زبان اصلا در طول عمرش به کار نبرد. سخن گفتن با 28 حرف الف با که روان و سریع فرا گرفته میشود بسیار آسان تر است از آن که انسان بخواد با یه زبانی مطلبی را یاد بگیرد که هزار الف با دارد که داریم در زبانهای دنیا، زبانی که هزار الف با دارد. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم، تیسیر دادیم که این آسان سازی خداوند جزء تعلیم الهی است. خدا به گونه‌ای قرآن رو قرار داد بلسان عربی مبین، به یه زبانی که بسیار زبان سلیسی است، بسیار زبان قاعده مندی است. شما عزیزانی که بعضن آشنا هستن با پاره‌ای از زبان‌ها می‌دانم، توجه دارید فرض کنید در خیلی از زبان‌ها می‌بینید که ما تا که بحثی گفته میشه، یه مطلبی گفته میشه، سریعاً استثناء استثناء استثناء. در زبان انگلیسی مثلا می‌بینید این حالت وجود داره، در خیلی از زبان‌ها وجود دارد. قاعده مند بودن زبان عرب و ادبیات عرب یه شیء بسیار مهمی است در فراگیری قرآن. به طور کلی ادبیات عرب ادبیات منسجم است. زبان عربی همان گونه که قرآن میگوید به لسان عربی مبین، زبان روشن است، زبان واضحی است. خداوند قرآن رو به این زبان نازل میکند، در این قالب آسان فهم قرار میدهد، گویا اسباب تعلیم قرآن رو برای انسان ها فراهم کرده است، میشه علم القرآن. پس به یه معنا اگر بگیم این مراد اینه که خدا به انسان آموخت قرآن رو، یعنی به پیغمبر آموخت، پیغمبر به انسان ها آموخت، میشه آموزش مع الواسطه. اگر بگیم نه مستقیم بخوایم بگیم آموزش مستقیم خدا، میشه آموزش به شأن، نه بالقوه نه به شأن. یعنی قوه و توان یادگیری قرآن رو در آدمیان قرار داد، خود آموزش قرآن رو هم آسان کرد. اشاره کردم دیروز جمله خدمت عزیزان در پایان بحث، اگر کسی همت کند واقعا و توانش باشه کمتر از یک ماه قرآن رو یاد میگیرد، اگر بخواد یاد بگیرد، مگر اینکه نخواهد. به الا در حد آشنایی به خواندن قرآن حالا کاری نداری، ممکنه کسی مثلا 50 سال از عمرش بگذرد این همت رو نکرده باشد، اما اگر بخواد این همت بکند به یک ماه هم فرا میگیرد. خداوند تسهیلی کرده است، یسرنا القرآن للذکر، این آموزش خداست نسبت به قرآن. فرمود علم القرآن، آموخت قرآن را خداوند سبحان. خود کلمه قرآن هم که مکرر گفته این خدمت عزیزان، اشهر اسم، مشهورترین اسمی که این مجموعه آسمانی دارد کلمه قرآن است. بالاترین و مشهورترین اسم همین قرآن است. و قرآنم فرقنا لتقرأه على الناس على مكث، این قرآنی است که ما بخش بخش پیغمبر بر تو نازل کرده ایم تا تو نیز به تدریج بر مردم بخوانی. قرآن قرآن نامیده می شود به دلیل اینکه به هر حال مجموعه کامل است. خود قرع و مقرب به معنای مجموعه است. قرآن رو خداوند سبحان قرآن نامی چون مجموعه است. به تعبیر حضرت باقر، ما من شیئن یحتاج علیه الناس، چیزی نیست که مردم به او حاجت و نیاز داشته باشن الا اینکه ریشش در کلام خدا هست. خداوند اشاره کرده است مرادمون از اون که مردم حاجت داشته باشن هر چیزی است که در راه آدم شدن انسان به کار می آید، هر چیزی که انسان را آدم می کند، انسان رو انسان می کند، به انسانیت خودش نزدیک می کند، ریشه و اصول اون رو خداوند سبحان در کلام خودش قرار داده است. حالا نهایت قرآن رو همان گونه که اون حدیث شریف رو به شیوه های مختلف نقل کردن، حتی از زبان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه این حدیث نقل شده است که کتاب الله عز و جل، اینو هم صدات الاسلام کلینی در کافی نقل می کند، هم مرحوم عیاشی سمرقندی در تفسیر نقل می کند که کتاب الله عز و جل نزل علی اربعة اوجه، قرآن بر چهار وجه نازل شده است. خدا چهار جور قرآن رو تعلیم داده است، در چهار وجه نازل شده است: عباراتون و اشاراتون و حقائقون و لطائفون. عباراتی دارد، اشاراتی دارد، حقایقی دارد، لطائفی دارد. العبارات للعوام، عبارات قرآن رو همه می فهمن. همین که مقداری لفظ بلد باشن میفهمن، ترجمه زیرش نگاه کنن به هر زبانی ترجمه شود متوجه میشن. العبارات للعوام یه بخش قرآن است. شما در قرآن نگاه میکنید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خب اینو شما به هر کسی دوست میدارید در روی کره زمین به شرقی بگویید به غربی بگید کلام خدا قرآن ما اینطور گفته است که آیا پاداش نیکی جز نیکیست یا سری تکان میده؟ میگه بله قبوله. پاداش محبت محبت است، پاداش خوبی خوبی است. کاری نداریم ما اینو بلدیم ولو عمل نمی کنیم، ارزی نداریم. به هر حال ما کاری می کنیم که مردم بگن اتق شر و احسن فعلی، بترس از شر اون کسی که بهش خوبی کردی. یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. ولو این که در مقام عمل میلنگیم، اما میدونیم که قضیه این است. هر کسی هم بگید این رو قبول میکنه و تصدیق میکنه، اصلا این قابل به اصطلاح بدون شرح، بدون توضیح، نه توضیح میخواد نه شرح. هر جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان جز احسان، این عبارات قرآن. و کم لها من نذیر، هر چه بخواید در قرآن عباراتی است اینچنینی. و قولوا للناس حسنا، و قولوا للناس حسنا، واژگان و عبارات و کلماتی انتخاب کنید در محاوراتتون که در اینها حسن باشد. شما میتونید یه واژه‌ای انتخاب کنید، مثال زدم گاه خدمت عزیزان، که اینها بار منفی داره. میتونید یه واژه انتخاب کنید که بار مثبت داشته باشه. شما یک مطلب رو میخواید بگید با این کلمه یا با اون کلمه، چرا خوبش انتخاب نمیکنید؟ چرا اون واژه زیباتر و بهتر رو انتخاب نمیکنید؟ این یه وزانتی به شخصیت شما میدهد، یه اعتبار اجتماعی به شما میبخشد. کلمات خوب رو به کار ببرید، کلمات مقبول اتباع عامه رو به کار ببرید که مردم میپسندن، خوششون میاد، خدا را خوش میآید، قوم را خوش میآید. و قولوا للناس حسنا، به هر کی بگید میگن سلمنا، چیز خوبی است، قبول کردیم. اینا میشه عبارات قرآن. ولی عبارات للعوام، ولی اشارات للخلاص. اما قرآن یه اشاراتی دارد که اونو خلاص میفهمن، اونو خاصه میفهمن. یک جمله خدا در قرآن میگوید اقم الصلاه، نماز به پای دارید. خب حالا بسم الله بیاید بنشینید. بنده و جناب عالی به عنوان مثلا کسی که آشنای با قرآن است اظهار نظر کنیم که خدا بنده سبحان گفت است آتو زکا، زکات بدید، یا اقیم الصلاه، نماز بخوانید. ما این رو چی بفهمیم ازش؟ آیا ما از این یک اشاره که بیش نیست نماز بخوانید؟ خب نماز خواندن هر فعلی دستور العمل میخواد. ما دستور العملش از کجا بیاریم؟ چه جور نماز بخوانیم؟ ایستاده بخوانیم، نشسته بخوانیم، خسبیده بخوانیم، 10 رکعت بخوانیم، 100 رکعت بخوانیم، 2 رکعت بخوانیم، نیم رکعت، چیکار بکنیم این رو؟ با چه آدابی، با چه خصوصیاتی؟ تمام این اشاره است. یه تلگرافی میاد یه جمله سم لم و اذا و من شهد منكم الشهر فليصوم. هر کسی که ماه رو رؤیت کرد، حالا تو بحث ادامه مباحث لطیفی داره درس میکنه، ماه رو رؤیت هلال کرد، سم دهانش ببندن. یعنی دهانش از چی ببندن؟ ما رو به چی نخوریم روزه داریم؟ مگر چه بکنیم روزه داریم؟ چه بکنیم روزه دار نیستیم؟ اینا تمام اشاره است عزیز من. قرآن یه اشاره گفته است. این اشاره کی میفهمد؟ کی میفهمد نماز قرآن یعنی چه؟ کی میفهمد صلات قرآن، صوم قرآن و زکات قرآن یعنی چه؟ این اشاره مال کیست؟ ولی اشارات و للخواص، اینا یه خاصی هستن که اون خواص این اشارات رو میگیرن، بعد شرح و بستش میکنن، بعد میایستد وجود مقدس پیغمبر در محراب مسجد النبی، به شما میگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی. بیایید حالا من میخوام اقرب الصلاة قرآن رو براتون تفسیر کنم. این میشه اشاره. میایستد وجود مقدس امیر المؤمنین و لطائف نماز رو میگوید، زکات رو میگوید، وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه، حضرات معصومین، ائمه هدات مهدیین پس از نبی مکرم. اینها میان این اشارات رو میگن. حالا یا ما از این بزرگواران میگیریم، یا میریم از جناب ابو حنیفه میگیریم، یا میریم از آقای احمد حنبل میگیریم این اشارات رو، یا از اینها میگیریم یا از اینها میگیریم. دیگه هر کسی، هر کس قدر همت خود خانه ساخته است، ارزی نیست. اشارات قرآن اینهاست. یک کلمه خدا میگه تلگرافی، اما دیگه بست و تبیین اون در خود کلام پیدا نمیشود. همیشه عرض کردم اگر 10000 سال هم بنشینید زاری کنید کنار آیات قرآن، نمیفهمید از چی با زکات بدید، نمیفهمید نمازتون چطوریست، اینا تو قرآن نیست. قرآن بنا داشته این امور رو اشاره بگوید و اونگاه شرح و تبیین اشاره را بر دوش اهل اشاره قرار داده است که خلاص اولیاء خدا هست. و الاشارات للخلاص ولا حقائق للانبیاء واللطائف للاولیاء. یه بخش از قرآن مانند وحی‌های پیشین حقایق است، یه حقایقی است که این رو انبیاء الهی متوجه میشن، یعنی حقایق عظیمی است در جناب باری تعالی، صفات الهی است، ذات الهی است، خصوصیات خداوندی است. یه جمله ما به شما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چیزی گفتیم، یه خطم نوشتیم و یک سوره کوتاهی هم در قرآن خواندیم. خدا میداند بنده بدون هیچ اغراقی عرض میکنم با کمال کوچکی و خردی و حقارت شخصیت خودم عرض میکنم، اگر تمام ما جمع بشیم تا پایان عمر، عقلا، دانشمندان، فحول، شخصیت های عقلی، علمی، همه بشریت جمع بشن از صدر اسلام تا امروز چیز بنویسن، نمیخوام قسم جلاله بخورم در محضر قرآن ولو جای قسم خوردن است، به یک دهم از سوره مبارکه اخلاص در آن که امیر المؤمنین میداند یا پیغمبر میداند ما نمیرسیم. ما حقایق قل هو الله احد رو نمیفهم. ما نمیدانیم الله الصمد یعنی چه. اون شخصیتی میداند الله الصمد یعنی چه که میگد به جلال الهی قسم اگر بخواهم تمام شرایع الهی را از کلمه الله الصمد استخراج میکنم. اون کسی میفهمد قل هو الله احد یعنی چه، این حقایق چیست که از سر شب نشسته است تا صبح دارد میگد دارد میگد، سپیده دم دارد میزند. ابن عباس گفت یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، هنوز که شما چیزی نگفتید. بله فرمودن هنوز چیزی نگفت، هنوز به باب بسم الله تو را بیشتر آشنا نکردیم، هنوز اول عشق است، استراحت مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن. ابن عباس تو خدا قسم اگر میخواستم شرح کنم این بسم الله را 70 شطور مطلب و تفسیر و کتاب من داشتم در شرح بسم الله الرحمن الرحیم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. این میشه چی؟ این میشه اون حقایق. ما قل هو الله احد ما کجا میدونیم؟ این ما چیزی درست کردیم آقا، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، تو شرک خفی، شرک خفی، چیزایی گفتیم و استفاده کردیم از فرمایشات بزرگان، اما اینا نیست توحید، اینا نیست توحید. توحید چیز دیگری است. توحید گاه اون مطالبی است که در لابلای کلمات نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی انسان تو نهج البلاغه نگاه میکند بعد احساس عجز و ناتوانی وجود انسان رو میگیرد در فهم کلمات عالمی و در بزرگی و بلندای سخن معمار امارت توحید و سید المبهدین و امام المتقین قائد قرن المهجرین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اینهای حقایقی است در قرآن که الحقایق ولله. گاهی اینها رو باز کردن، گوشه هایی در حد فهم انسان ها گشودن که دیگه خب مناسبت هایی بوده از خدمت عزیزان به بخش ها و اشاراتی از کلمات امیر یا بزرگان دیگر حضرت سامان حجاج در توحید و غیره اشاراتی داشته این فرقه هست. و لطائف و للاولیا بخش چهارم یه لطیفه هاییست در قرآن که این لطیفه ها رو هم ولی خدا می فهمه. این لطیفه ها رو یه لطائفیست که اینها رو اولیا، اونا که ولی خدا میشن متوجه میشن. گاه لطائف، لطائف لفظیست، گاه لطائف، لطائف معنویست. گاه والقمره قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ما ماه را براش منازل قرار دادیم، عاد عود می کند مانند عرجون قدیم می شود. کالعرجون القدیم، کلمه قدیم در اینجا اومد خدمت از موسی بن جعفر، گفت یا ابن رسول الله من نذر کردم که هر بنده قدیمی که دارم در راه خدا آزادشان کنم، منتها موندم نمیدونم اونی که یک ماه قبل اومده تو خانه من اون قدیم نیست، اونی که 6 ماه قبل اومده اون شش. از چه معیار قدیم و جدید چیه؟ ما چی رو میتونیم بگیم قدیم، چی رو میتونیم بگیم جدید؟ موندم شک دارم، نفسم میگه نه قدیم اینا که قدیم نیستن، اینا که جدیدن، اینا که 4 سال گرفتیشون. موندم تو کلمه قدیم چیست؟ حضرت فرمودن هر عبدی که از 6 ماه قبل به گذشته داری قدیم است، 6 ماه به این طرف داری جدید است. گفت آقا این از کجا شما فهمیدید معیار چیز بفهمید بنده رو استفاده کنم؟ فهمیدم مگر قرآن نخوندی؟ خدا گفت اسفل قمر قد در ناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ماه را ما مقدر کردیم به گونه‌ای که حرکت می‌کند تا مانند عرجون قدیم می‌شود. این چه حرفی دارد به سوال من حضرت آقا؟ وجود مقدس عبد صالح خدا موسی بن جعفر فرمودند مگر نمی‌دانی که کلمه عرجون قدیم اون به اصطلاح برگ خرما و لیف خرما 6 ماه کامل از اول تا آخر طول می کشد تا خشکیده می شود و هلال گونه می شود و خدا در قرآن شکل ماه رو به این تشبیه می کند. این بنابراین است که 6 ماه است. این معیار است. ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، آقا من نذر کردم خیلی کثیری از مالم رو در راه خدا بدم اما نمی دونم. حضرت فرمودن 80% مالت رو بده. یعنی 80% مال از کجا فهمیدید آقا؟ فهمیدن مگر نمیدانی که خدا گفته است لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، پیغمبر خدا تو رو در مواطن و مواضع کثیری نصرت کرده است و در 80 موضع سریه و غزه خدا پیغمبر رو نصرت داده است. 80 جنگ بوده است، در این 80 موضع نصرت این میشه کثیر. این 80 چه میفهم؟ چه اینا لطائف؟ حالا گاه لطائف این چه نیست، گاه لطائفی است که میاد میگه آقا من مدتی است یک غلقه های تو سینه دارم، شکا رجلون وجعن فی صدره، یک چیزهایی است تو دلم. بعد میگن بیا، میاد گوشی میاره جلو ازت، میگن اقرا کذا و کذا، این آیه این آیه این آیه بخوان، آیه پایانی سوره 8 رو بخوان، بعد ببین آیا این استراب ها و وسوسه ها بازم تو سینه میمانه یا نمیمانه. این لطائف و لطائفو للاویا. خداوند سبحان کلام خودش رو به این مجموعه عظیم رو در این 4 بخش عنایت فرموده است و تعلیم به بشر و بندگان خود داده است و در اختیار انسانها قرار داده است. فرمود علم القرآن. خب من دیگه بیش از این به این قسمت نمی پردازم، فقط یه جمله عرض می کنم که ای کاش ما قدر اون چه خداوند به ما داده است بدانیم. عزیزان اینه که می بینید اولین رحمتی که خداوند مطرح میکنه چیز تعلیم قرآن است. اولین رحمت تعلیم قرآن اینه که شما در این بیت نشسته اید و به در و دیوار نگاه میکنید، میبینید السلام علیک یا ابا عبدالله، میبینید کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، میبینید این کتیبه ها و اینها رو، اینها برای چیست؟ میدانید حسین ابن علی بدون شک کشته قرآن است. حسین ابن علی بدون شک سر بر فراز نیزه داده است که از فراز نیزه بگوید اما حسب تن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، خواسته است سر بر فراز نیزه برود که قرآن سر فراز بماند، قرآن جاودان بماند. چون حسین ابن علی میداند بزرگ رحمت خداوند بر بشر همین است، تعلیم وحی است. هر مقداری که ما با این رحمت اول نزدیک باشیم، با خلق الانسان نزدیکیم، با علمه البیان نزدیکیم، با بقیه نعمت ها نزدیک، هر مقداری که فاصله بگیریم با بقیه رحمت، رحمت رحمانیه خداوند هم سرنخ رو گم کردیم، فاصله گرفتیم. اینکه پیغمبر فرمود اذا اردتم عیش السعدا، اگر دلتون میخواد سعید زندگی کنید، با سعادت زندگی کنید، اذا اردتم عیش السعدا و موت الشهدا، و اگر میخواهید مرگ شما شهادت باشد، یعنی شما ثواب و فضیلت شهید فی سبیل الله رو ببرید، و نجات من النار، و اگر میخواهید از دوزخ و قهر خداوند سبحان بدرآیید و نجات پیدا کنید، و اگر میخواهید برون آیید از ضلالت و به هدایت دست پیدا کنید، فدرسوا القرآن، برید درس قرآن بگیرید، برید معنوس با قرآن بشید. اگر شما دستتون در دست قرآن قرار گرفت، با علم القرآن تعلیم پیدا کردید، تمام اینها نزد شما خواهد بود و کلام خداوند پوششی بر شما میدهد که همه چیز شما رو، دنیا و آخرتتون رو جواب میدهد. رحمت اول رو خداوند علم القرآن مطرح کرد، به دنبال اون خلق انسان. خب گفتیم که اینجا علت تقدیم و تأخیر چیست؟ و الا اول علم القرآن بود، خلق الانسان می بود، بعد علم القرآن. خلق الانسان، آفرید انسان، طراحی کرد، ماده داد، هیئت داد، انسان رو خلق کرد به صحنه وجود و آفرینش آورد از عدم. علمه البیان، خداوند بعد از اینکه انسان رو آفرید به او قرآن تعلیم داد، ابزار تبیین و تبیین و فهم و تفهم را نیز در وجود انسان و آدمیان قرار داد. وان مسئله سرآمد برترین خصوصیت و فضیلت انسان مطرح می کند. علمه البیان، بزرگترین دارایی انسان به خداوند بیان مطرح می کند. علمه البیان، کلمه بیان از ماده تبیین میاد و به معنای انکشاف و پرده برداری عما فی الضمیر، آن چه در ضمیر است. این معنای سطحی بیانه. منتها کلمه بیان در اینجا دو معنا دارد، دو مفهوم رو افاده می کند. یک این که اولا به طور کلی ما انسان ها موجودی هستیم، که این رو حضرت سامن خودش هم به همین بیان فرمودن. وقتی سوال شد که این بیان یعنی چیست، وجود مقدس مولا و مقتدای ما حضرت سامن خودش فرمودن علمه بیان کل ما تحتاج و علیه الناس. خداوند آموخت بیان را به انسان ها، یعنی قدرت این داد که هر چی انسان ها حاجت به اون دارن این رو چکار کنند؟ افاده کنند، برسانند، حالا یا بر زبانشون جاری کنند یا بر کتابتشون، فرقی نمی کنند، اینو ابراز کنند. انسان موجودی است که قدرت ابراز مافز زمیر دارد. ما چون مدنی هستیم، مدنی هستیم، در جامعه و اجتماع زندگی می کنیم، باید محاوره و تفاهم و تفهیم با یکدیگر آحاد جامعه داشته باشند. ما در یک کلونی زندگی میکنیم و در این مجموعه زیستن حاجت به رابطه است. ارتباطات اصل اول در مکتب انبیاء الهی است. اصلا زیربنای نبوت رو ارتباط تشکیل میدهد. انبیاء اومدن ارتباط با خدا و ارتباط با خلق رو درست کنند. خود بحث ارتباطات زیربنایی ترین بحثه. حالا من نمیخوام اینجا وارد فرعیات بشم، الا اینجا خیلی حرف برای گفتن وجود دارد. انسان نیاز و حاجت به ارتباط دارد. زنجیره ارتباط رو خدا در وجود ما آدمیان قرار داد، به ما قدرتی داد که هر چی می‌خوایم در زمین خودمون چه بکنیم، افاده کنیم و این رو بیان کنیم، لباس کنیم و اون چه در درون ماست بگوییم، اون چه می‌خوایم مطرح کنیم، دردمون بگیم، نیازمون بگیم، خواستمون بگیم و بتوانیم کاملا تبیین کنیم. گاهی مثال زدم من، ببینید خب واقعا کار این اصخایی میکنم که این مثال رو میارم برای تفهیم ذهن است، با حفظ رعایت ادب عرض میکنم. این عزیزان دامپزشک، خب اینها واقعا کارشون از جهاتی بسیار دشوار است. اینها با نواح و عجم لفظ و نطقاتی، اینها با عجم لفظ سر و کار دارن، یعنی با یه حیوانی که این حیوان رو آوردن، حالا این طبیب چکارش کند، این دامپزشک چکارش کند، این تمام دانش خودش به کار میگیرد، علائم بالینی این حیوان رو بشناسد و تشخیص بده و به هر حال کار نکشید به مسائل دیگر. گاه میبینید مجبور میشه کالبدشکافی کند، یک حیوان رو مثلا فدای حیوانهای دیگر بکند و و و دیگه کارش بر نمیاد. اما بنده و جنابالی که میریم مینشینیم پای میزینه‌های طبیب تا میگد خب بفرمایید چه حالی دارید، شروع میکنید آقا از صبح که بلند شدم از سه روز قبل احساس ضعف میکردم، احساس میکردم گاهی ستاره مقابل چشمم میاد، سرگیجه به هم دست میداد، گاهی هم احساس میکردم تخمه دارم، نمیدانم چه شده. شروع میکنیم یک کم اشتهایی هم دارم، چی هم دارم. هنوز ما وسط این نوار نیم ساعتی است که میخوایم توضیحش بدیم، ده دقیقه اول، پنج دقیقه اول که هنوز توضیح ندادیم، میبینید که آقای طبیب قلمش برداشت رفت رو نسخه و نوشت و تا ما داریم هنوز ادامه میدیم و داد دستمون بفرمایید 6 تا دارو براتون نوشتم، 5 تا نوشتم، این مال این، این مال اون، اینطور اینطور، بعد داریم میایم بیرون، خداوند از ساری را حفظ کند و السلام علیکم و رحمت الله. این قوه تبیین ماست. اون چنان حال خودمون رو میتونیم بیان کنیم که طبیب نه حاجت به معاینه بیشتر دارن، نه حاجت به آزمایش دادن دارد، نه هیچ. علمه البیان، خدا قوت بیانی به انسان داده است، میتواند دردها را، تعلمات را، کاستیها را، فزونیها را، خواستها را، غمها را، شادیها را، دشمنیها را، دوستیها را، همه را بیان کند. این بزرگ عظمت الهی است. ببینید گاهی انسان در یه جا، حالا من اون قسمت رو میگم. شما هم این بیان این چنینی رو در نظر گاهی انسان در یه شرایطی قرار میگیرد که کل لسانی زبانش بسته است، نمیتونه هیچی بود. چه حالی دارن این انسانهایی که توی جامعه در میان جماعتی زندگی میکنن که چیزی نمیتونن بگن؟ اگر بخوام بگم باید کجا بگم؟ باید برن یه جایی پیدا کنن. گر که خواهم از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. گاهی انسان توی جامعه گیر میکنن که یک همزبان و یک همده پیدا نمیکنه. چه حالی دارد اینه؟ هیچیش نمیتونه بیان کنه. همه چی باید بریزد درون، هر چی داره باید درون بریزد. این دیگه نمیتونه هیچ بیان داشته باشد. چه میگذرد در شرید انسان؟ خداوند سبحان گشود باب بیان را برای ما، لب رو باز کرد، قدرت تفهیم رو، نه اینکه لفظ تو دهن ما قرار داد، خدا این انتباه و قدرت رو داد که ما هر مفهومی رو که میخواییم در ذهنمون آماده کنیم، بعد مفهوم ذهنی و وجود ذهنی رو تبدیل به وجود لفظی بکنیم، بیاریمش تو رشته کلام و زنجیره کلام بسازیم. اگر میخواستیم بیاریمش تبدیل کنیم به شکل دیداری گفتار، شکل دیداری گفتار در زبان شناسی میشه چی؟ میشه خط. تبدیلش کنیم به خط، بگذاریم مقابل حضرت عالی. هیچی هم نگید، بفرمایید این خواسته ماست، شما میگید موافقت میشه. بسیار، خداوند این عظمت و این را به ما داد، این قوه بیان و نطق رو داد. این معنای اوله. حالا دیگه خود این بیان چه نعمت عظیمی است. اینی که در زبان نبی مکرم داریم، این من الشعر لحکمه و این من البیان لسحر، این من البیان لسحر. گاه بیان نیست، سحر است. اصلا به پیغمبر اگر ساحر میگفتن، یکی از عواملی که جامعه جاهلیه به پیغمبر ساحر میگفت همین بود، قدرت بیان پیغمبر بود. پیغمبر یه نفوذ بیانی داره، وقتی که سخن میگوید سنگ رو آب میکند، دلها تکان میخورند. اینها محو میشدن، مخصوصا دلهای شفافتر. این جوانها عالی جذب تأثیر سخن پیغمبر در جوانان بسیار بیشتر از مسنها بود، به علتی که اینها عمر کمتری در جاهلیت و بت‌پرستی گذرانده بودند. وقتی پیغمبر میگفت اینها، اینها آماده بود میکشید، بعد میدست خانواده پدر همسر جدا شدن، میگفتن سحرش کرد پسر عبدالله، یتیم ابو طالب سحر کرد اینها را. این بیان پیغمبر، سحر پیغمبر، این قدرت بیان. گاهی در جای خودش عرض کردن در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید، اینها که قدرت بیان داشتن، اینها واقعا چه تأثیری در دلها دارد، چه تحییجی و چه حالاتی رو ایجاد میکردن، حالاتی رو ایجاد میکردن. اون نمونه تاریخی و مجموع نوادر رو زمانی میگفتیم به دستان، وقتی که امیر سامانی دل نمیکند از این منطقه خوش آب و هوای پر از و خدمت و نعمت مولتان و اون قسمت هایو، و این همطور مونده است و 58 نوع رنگ انگور دیده است و خورده است و باز در زمستان چیزی دیگر انگور خورده است و اون حالت خاص و 4 سال مونده است. دیدم که واسطه العقد سامانیان به بخارا نمی آید، وضعیت چیزی دیگری است، دیدن چاره ندارن، به هرچی متوسل شدن نشد، به قوه بیان متوسل شدن. بعد اون پیل سمرقندی و رودکی را آوردن که بیا تو مگر بتوانی امیر را از جا بلند کنی و برخیزی. با قدرت بیان بلندش می کند، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. اون چنان کرد ابو عبدالله رودکی که امیر سامانی خنگ نوبتی خود را طلب کرد، به تعبیر سمرقندی، نظامی عروضی سمرقندی، یعنی اصل مهیاشو طلب کرد، پای در رکاب نهاد، 4 فرسنگ بعد شاره و پای موزه طلب کرد، یعنی شالش و کفشش رو 4 فرسنگ بعد پاش کرد و سرش کرد. اون چنان تکانش داد که بوی جوی مبلیان ناویت همی. این قوه بیان چیز خدا به انسان داده است دیگه. حالا این عنایت الهی است، حسد چنی وری سوس لازم بر حافظ، حسد چنی وری سوس لازم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است، علمه البیان. این سهم بیان هر کسی چیست دیگه این رو خدا می داند، به عنایات الهی. البته خوب اون کار کردن ها در جای خودش محفوظ. این یه معنای بیان است که انسان میتواند افاده ما به ضمیر کند و لطف خداوند و عظمت بزرگی است که از حق بر انسان ها داده است. اما ادعی این بیان رو در یه مستوا و سطح بالاتر نگاه کردن، میگن خداوند سبحان انسان رو موجود مفکر آفریده است. انسان قوه تبیین حقایق وجود را دارد، لمح البیان. انسان میتواند منطقی بنشیند یه گوشه‌ای و خیر و شر خودش رو بسنجد، بررسی کند، محاسبه کند، به خیشتن خیش نگاه کند، گذشته عمرش ببیند، خطاهای خودش بسنجد، محاسنش ببیند، اینها رو چوب خط کند، بسنجد، جدول کند، منظم کند. این قوه بیان است. انسان میتواند تبیین کنه زشتی های خودش، خوبی های خودش، زیبایی ها، جمال را، کمال را، رذائل را، فضائل را انسان میتونه تبیین کنه. انسان میتونه مجهولات خودش رو با بیان بشکافت. خب نگاه میکنید در طول تاریخ این که الان بشر داره چهار نعل پیش میردن به وسیله بیان داره بشر میره، ادراک کلیات، این که انسان میتواند به سبب کنار نهادن چهار تا معلوم یک مجهول رو باز کشف کنه، بازی مجهول رو کشف کنه. اینی که دارید میبینید این لشکر گسترده تکنولوژی دارد به این شیوه میرود به سوی مجهولات و مجهولات رو تبدیل به معلومات میکند. علمه البیان، خداوند قوه بیانش رو به انسان داده است. حالا از اینه داریم بشر تکبودی میره، به تعبیر خود انیشتن عرض به خدمتون، خیلی بزرگان این حرف زدن، آلکسیس کارل از خیلی هم نقل میکنه این حرف رو در انسان موجود ناشناخته، که خود انیشتن پایان عمر میگفت ای کاش که ما هم یه مقدار که رو نسبیت کار کردیم، عرض به خدمتون، رو فیزیک فضا کار کردیم، ای کاش رو چیزای دیگه هم کار میکردیم، ای کاش رو مباحث انسانی خودمون هم کار میکردیم. خب برحال خداوند این بیان رو به انسان داده است که این سیر و حرکت رو داشته باشد، اون قوه تبیین حقایق خلقت و وجود، رموز رو شکافتن، خلاقیت و ابتکار و تفکر، اینها قوه بیانی است که علی اعلی به انسان عطا فرموده است و ظاهراً به موجودات دیگر در حد انسان مرحمت نفرموده است. لذا اینجا چسبیده با خلق انسان فرمود علمه البیان. با این بیانی که خدا دارد، خدا به انسان داده است، علم القرآن هم برای انسان آسان می شود. با این قوه بیان است که علم به قرآن هم برای آدمی تحصیل می شود و میسور می گردد. علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان. خب اینجا خداوند سبحان شروع می کند و مصادیقی از رحمت عظیم رحمانی خودش رو در پیرامون انسان ها مطرح می کند و اشارت با آن می کند. الشمس و القمر و به حسبان. خب البته به ادامه بحث به شکل تفصیلی نخواهیم رسیدن، با اشاره خواهم داشت و انشاءالله تفصیل سخن رو در این قسمت خواهیم گذارد برای فردا. فرمود الشمس و القمر و به عثمان. شمس از مصادیق رحمت رحمانی خداوند، این خیلی دقت بفرمایید، از مصادیق بزرگ رحمت رحمانی و گسترده خداوند در انسان ها وجود این دو پدیده نظاممند است، الشمس و القمر و به عثمان، خورشید و ما به حسبان. حسبان به اصطلاح جنبه مصدری داره، یعنی به معنای حساب است، اسم مصدر است، به معنای حساب است. خداوند خورشید و ماه را به حساب درآورده است. حالا این به حساب درآورده است یا چی، این رو توضیح خواهم داد خدمت شما. در جهان پیرامون بعد از انسان، بعد از تعلیم قرآن که نعمت معنوی هدایت انسان است، خداوند اشاره به جهان پیرامون ما می کند و رحمت رحمانیه را در جهان پیرامون متذکر می شود. خب طبیعی است اولین چیزی که خداوند اشاره می کند خورشید و ماه است، به لحاظ نقش عظیمی که این دو پدیده در وجود زمین و زمینیان و اهل خاک دارند. از شمس و القمر گاه می‌بینید در قرآن اشاره می‌شود و جعلنا الشمس سراجا و حاجا، ما این خورشید را قرار دادیم یه منبعی، سراجا و حاجا، ما سراج پرنورش کردیم. سراج به اون چراغی در کلام عرب میگوین که فقط کارش نور دادن نیست یا فقط کارش گرما دادن نیست، هم مبدع نور است هم مبدع نار است. بلکه این چراغی سراج میگوین، سراجن به حاجان. ما خورشید رو چنین حالتی دادیم، گرمی زمین از خورشید، نور زمین از خورشید. خداوند یه چنین پدیده عظیمی رو قرار داده است که مرکزیت این عالم رو تشکیل بدهد و این منظومه رو دور خودش بچرخاند به لطف خداوند سبحان، و منشأ حرارت و منشأ نورانیت زمین و ساکنان زمین هم باشد. خب به لحاظ اون تقابلی که زمین با خورشید دارد و به لحاظ حرکت خاص زمین به دور خودش، این موجب می شود که بخشی از زمین همیشه در روشنایی به سر می برد که رو به خورشید است، بخشی از آن در تاریکی به سر می برد که اون سوی خورشید است. خداوند سبحان فکر اون رو هم برای بشر کرده است، با هزاران فائده و نفعی که دارن که یکیش نور دادن به انسان هاست. برای شب آدمیان البته در حدی که استراحت انسان ها به هم نخورد، خداوند سبحان قمر و القمر فیهن نورا، خداوند قمر و ماه را هم مبدع نور قرار داده است که اون هم به هر حال در شب اون چراغ خواب استراحت بشر باشد و در حد لازم نور بتاباند و زندگی انسان ها رو تأمین کند. منتها بحث عمده‌ای که در اینجا وجود دارد که تأکید قرآن رو این مطلب است، الشمس و القمر و به حسبان. خداوند بر حساب این دو پدیده تأکید میکنه. من یه جمله میگم و باشد انشاءالله سخن برای فردا. وقتی بحث حرکت عزیزان در حرکت چیزی که خیلی مهمه محاسبه است. شما وقتی از منزل حرکت میکنید، اگر کسی اهل دقت های این چیزی نیست عزیز میکنن، وقتی از منزل حرکت میکنید میخواد برید فلان، میخواد برید اداره کسی، میخواد بازار برید کسی، میخواد برید کلاسش، معلمش، میخواد برید به کلاسش، این حرکت اگر بر اساس حساب باشد، این حرکت حرکت موفقی است. من حساب میکنم این ساعت از منزل برون میآیم به شکل متعارف، این مقدار تا مدرسه تا دانشکده در راه هم سر کلاس من باید شروع کنم ساعت 8 درس رو. اگر حرکت من با حساب باشد، من ساعت 8 درس رو شروع میکنم. اگر حرکت من بدون حساب باشه، نه، نمیشه. همیشه اون چیزی که حرکت را دچار اختلال میکند یا دچار فائده میکند حسابه. وقتی در حرکت حساب است، همه چیز وجود دارد. ایام به هر حال نوروز و ایام محرم هم وارد شد و طبیعتا این فوج عظیم به سوی مسجع تابناک وجود مقدس حضرت سامل الحجج از زمین و هوا داره میاد. میان جماعتی، گروهی آیند و گروهی روند، مختلف الملائکه مختلف الناس هم هست، مردم میان و میرند. این جماعت عظیم و این فوج بیکران که میبینید، خب اینها شاله بوزه با قطار مخواد بیان، از اون طرف کریدور هوایی باید مرتب در حال نشست و برخاست باشد، اینها مرتب در حال حرکت است. اگر کوچکترین بیحسابی باشد در امر این نقل و انتقال و ترابری ریلی ما یا هوایی فرودگاه مشهد، نتیجهش فاجعه است، نتیجهش فاجعه است، نتیجهش نابودی است، نتیجهش از میان رفتن انسان هاست، تصادفات هوایی است، سقوط عرض خدمت سرکار هواست، نمیدانم کشتار زمینی است، ریلی است. این حرکت اگر درش حساب باشه، بگو 15 دقیقه بیاد روی ریل برن، منظم است. اگر هوا حرکتش مونه حسابدار باشد، میاد آقا هر چی میخواد فرود بیاد. فرودگاه جده رو نگاه کنید، موسم حج چقدر میشیند بلند میشه تو فرودگاه جده. بر اساس حساب دقیق میآیند و میروند، مشکلی در حرکت ایجاد نمیشه. خداوند سبحان رو این نکته تأکید میکند. حالا شرح این رو میگذاریم انشاءالله برای فردا. الشمس و القمر و به حسبان. خداوند حساب منظم و دقیق بدون کوچکترین تخلفی رو در طی میلیون ها سال که نه میلیارد ها سال در خورشید و ماه قرار داده است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، به توفیق استفاده از آیات بینات خودش، انس با قرآن، اون سبا علمه البیان را علم القرآن را خداوند اون سبا تمام این حقایق نورانی خودش رو روزی و قسمت ما بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات الله خب به همون رویه سنتی ما هم عمل میکنیم و استفاده از مصیبت خواهیم کرد. صبح دوم محرم است و همان گونه که میدانید برحال روز ورود کاروان نشندان مفصل وجود مقدس مولانا و مقتدان حسین به سرزمین کربلا است. لدن ورود دو سه جمله حضرت گفتن که تاریخ ثبت کرده است. طبری کامل اینا همه نوشتن، ابن اسیر در کامل نوشته است، طبری در تاریخ نوشته است که پیشنهاد زهیر ابن غین وقتی که اومد برام سپاه کوفه اون طلایدارانشون که مقابل حضرت رو متوقف کنن، زهیر بعضی از یاران گفتن آقا همینجا اینا جمعیتشون کمتره بجنگی، حضرت فرمود ما کن تو لعبده اهم بالقتال، من نمیخوام اول تیغ بکشم، ما اول شمشیر نمیزنیم، بوزار حمله کنن ما از خود دفاع میکنیم. این جمله اولی بود که حضرت تو این سرزمین گفتن، تو سرزمین کربلا. این اولین کلام حسین ابن علی است. روش خیلی بطرک کرد که حضرت داره چی میگه. و بعد همون جمله‌ای که شنیدید و من میگم و استفاده از مصیبت میکنیم، وقتی نگاهی کردن حضرت به این طرف اون طرف، بعد فهمیدم که خب حضرت میدانم مشخصه، الان عرض میکنم میخوان به یادگار بگذارند در تاریخ. این سرزمین نامش چیست؟ گفتن اینجا را یقال لها تف، به اینجا تف میگویند. توفوف کربلاست دیگه، تف میگویند. فهمیدن هل لها اسمون آخر، آیا اسم دیگری هم داره؟ کسی گفت بله، یقال لها کربلا، به اینجا کربلا میگویند. دست های مبارک رو بلند کرد، فهمودم اللهم انی اعوذ بک من کربلا، خدایا از کرب و بلا به تو پناه میبریم. تا این جمله رو گفتن حضرت فرمود بسیار بار بگذاریم، هاهنا محط و رحالنا، اینجا جاییست که ما باید بارهامون پیاده کنیم، هاهنا محل و قبورنا، به خدا قسم اینجا محل قبرهای ما خاندان است، محل بر خاک افتادن و کشته شدن ما همینجاست، هاهنا والله من محشرنا و منشرنا، و ما از همین سرزمین به حشر الهی پا میگذاریم، همینجا محلی است که ابدان ما در زیر این قرار میگیرند. به هازا و عدمی جدی رسول الله، به این جمله جدم رسول خدا به من خبر داده است و هیچ تخلفی نیست. با دست مبارک گویا دارد حضرت اشاره میکند که عزیزان من، اینجا محلی است که علی اکبر ما بر زمین خواهد افتاد، اینجا محلی است که خون ششماهه ما بر زمین می‌ریزد، اینجا محلی است که دست‌های برادر رشید و علمدار ما از هم جدا می‌شود، اینجا محلی است که جان مظلوم حسین بن علی با 300 زخم سر رو بر روی خاک می‌گذارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.